فروزنوبه جمعی ها.
بله بله، وقتی که ما استغفار کردیم به آغوش خدای متعال برگشتیم، یکی از برکاتش اینه یرسل السماء علیکم
مدرارا،
مدرارا، این باران رحمت انشالله به وفور بر سر ما خواهد بارید. در خدمت شما هستم.
متشکرم. ممنون استاد شکیبایی عزیز، در مشهد مقدس هستید در جوار آقا علی ابن مصر رضا علیه الصلاه و السلام. بنده و شنوندگان عزیز رو هم از دعاتون فراموش نفرمایید.
انشالله محتاج دعاتون هستیم، خدا حفظتون کنه انشالله.
دوستان عزیز شنونده، از شما خیلی ممنون هستم که با ما بودید. انشالله تا نوبت بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
همراهیتون رو سپاس میگم. مردم عزیز، شنوندگان ارجمند به وقت گفتگو از رادیو گفتگو، که از رأس ساعت 6 صبح تا الان که ساعت 12:31 است، خادم و خدمتگزار شما هستیم روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. تا الان آهنگی و درنگی، دستنداز، صندلی صفر، راه نور تقدیم شما شد و امیدوارم در کنار همه این برنامه ها، گفتگوهایی که تقدیم شما شد، مورد استفادتون قرار گرفته باشه انشاءالله. در ادامه سایه روشن تقدیم شما میشه به مدت 31 دقیقه با عنوان تعدید سالهای تحصیلی.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه تکیه میشه
مثلا. زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
کاهش طول دوره کارشناسی به 3 سال در ظاهر میتونه به صرفه‌جویی در زمان و هزینه دانشجویان کمک کنه، اما این تغییر ساختاری با آسیب‌های جدی و عمیقی هم همراهه که کیفیت آموزش عالی و آمادگی نسل جوان رو تهدید میکنه. اصلی ترین آسیب این طرح کاهش عمق یادگیری و فشرده‌سازی دروسه. برای بسیاری از رشته‌ها به ویژه مهندسی و علوم پایه که نیازمند پایه‌های تئوریک قوی هستند، حذف 1 سال آموزشی به معنای حذف دروس اصلی و کاهش ساعات لازم برای تحلیل و تمرین عمیقه. این امر باعث میشه فارغ التحصیلان فاقد تسلط کافی بر مبنای رشته خودشون باشند. کاهش دوره فرصت‌های پژوهشی رو محدود میکنه و در نتیجه دانشجو آمادگی کمتری برای ورود به بازار کار پیدا میکنه. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. سپاس که امروز هم ما رو همراهی میکنید با یک موضوع مهم دیگر در حوزه مسائل اجتماعی. قرار هست که در مورد کاهش دوره کارشناسی به 3 سال و در حقیقت آسیب‌های اون صحبت بکنیم با کارشناسان گرانقدر برنامه. در استدیوی برنامه سایه روشن در خدمت آقای دکتر احمد تیموری هستیم، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل، و آقای دکتر رمضان رحیمی دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم ما رو همراهی میکنند. آقای دکتر تیموری، خب در خدمت شما هستیم، اگر که موافق باشید من گفتگو رو با آقای دکتر رحیمی آغاز بکنم، خدمت شما هم خواهیم بود. آقای دکتر رحیمی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر، از منظر شما و همکارانتون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این موضوع چگونه بررسی شده و احیانا چگونه آسیب شناسی میشه؟
بله، از شبه که البته این هنوز بررسی در کمیسیون انجام نشده، ولی توسط برخی از همکاران ما مطرح شده، فعلا طرح موضوع شده.
بله.
و همچنین خود وزیر علوم تحقیقات و فناوری طرح موضوع کردن در خصوص اینکه مدت تحصیل کارشناسی رو کوتاه کنن، کارشناسی که خب بیشتر هم میتونیم ما این رو به این نقش ببریم که با توجه به اینکه سری از دروس نظری و عمومی رو همه رشته های تحصیلی در دوره کارشناسی دارن، ما میتونیم تلفیقی از حضوری و غیر حضوری داشته باشیم، از فضای مجازی تکنولوژی های روز در این زمینه استفاده بشه و بتوانیم با این نه بدون اینکه آسیبی به دروس مهارتی و عملی در رشته های مختلف در دانشگاه ها برسه، ما میتونیم این رو برنامه ریزی کنیم که دروس نظری و بیشتر هم عمومی هستن، اینها در فضای مجازی و با کار پژوهشی که توسط دانشجویان عزیز انجام میشه زیر نظر اساتید، این کار شدنیه و ما میتونیم هزینه ها رو کم کنیم با این موضوع، میتونیم که رقم بزنیم که دانشجوی ما زودتر فارغ التحصیل بشه و اگر تحصیلات تکمیلی رو میخواد ادامه بده فرصت بهتری داشته باشه، اگر میخواد وارد بازار کار بشه باز فرصت بهتری و نیروی کار بیشتر فراهم میشه برای جامعه و جای متقاضی کار هستن و همچنین بهره‌وری رو ما میتونیم به این شکل ارتقا بدیم.
آقای دکتر، با توجه به تخصصی که شما در حوزه آموزش و تحقیقات دارید، اساسا خودتون موافق این طرح هستید؟
بله، من عرض کردم به لحاظ اینکه ما خودمون دبیر کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هستیم و تعدادی از همکاران بنده هم در کمیسیون آموزش باشون صحبت کردم، اینها هم موافق این طرح هستن و اگر توسط وزارت علوم به مجلس ارائه بشه قطعا بقیه دوستان و همکاران من موافقت میکنن.
بله.
و ما میتونیم اینجا با توجه به این مشکلاتی که وزارت علوم هم داره در این زمینه در خصوص حالا مسائل مختلف، هم از مشکلات نیروی انسانی، مشکلات تجهیزات و امکانات و زیر ساختها، این رو پیش ببریم و یک کمک بزرگی میشه. از اون طرف داوطلبین عزیز و دانشجویان عزیز هم میتونن از این فرصتهای برتر استفاده مناسبتری بکنن.
خب من در ابتدای برنامه هم توضیحی دادم در موردی که به هر حال در کنار مزیت‌هایی که هست در این موضوع، به هر حال ما با آسیب‌های جدی و عمیقی هم ممکنه که روبرو باشیم. بحث کیفیت آموزش عالی و آمادگی جوانانمون برای اینکه در فضای کار و فعالیت قرار بگیرن، خصوصا در مورد رشته‌های مهندسی و علوم پایه این موضوع مورد بحث است. احیانا شما هم در کمیسیون آموزش روبرو هستید با نمایندگانی که نظر مخالف داشته باشند یا نظرات کارشناسی که میگیرید این موضوع مخالفینی هم داره یا نه؟
بله بله قطعا. ببینید هر موضوعی که در مجلس شورای اسلامی مطرح میشه هم موافقینی داره هم مخالفینی داره. حالا شاید از نظر مخالفین این طرح به این شکل حالا مسائل مطرح بشه که شاید به صورت عجله‌ای و اینکه بدون اینکه پختگی لازم رو اون دانشجو پیدا کنه در دوره کارشناسی این بیاد و موفق به فارغ التحصیلی بشه و بیاد در بازار کار و در حالا یا در زمینه ادامه تحصیل کارشناسی ارشد یا دکترا پیش بره، اینها هست. ولی خب من حیث المضمون بایستی روی تمام این ابعادش بیشتر بررسی کنیم.
بله، یعنی با توجه به هزینه فایده هایی که هست شما ترجیح میدید که
با توجه به هزینه فایده ها و حالا جدولی که حالا ویژگی ها و خصایص این کار، ویژگی های خوبش و یا نارسایی هایی که ممکنه در این حین به وجود بیاد، اینها را باید بحث بیشتری کرد، باید تحقیق بیشتری انجام داد، بایستی با ظرافت این رو و با اون روش موشکافانه انشاءالله باید بررسی کرد که آسیبی به جه وارد نشه.
انشاءالله. من فکر میکنم که شما جلسه ای دارید و فرصت کوتاه، من میخوام که بسیار میخواستم که از محضرتون خداحافظی بکنم. دوست داشتیم که در خدمت شما باشیم تا انتهای برنامه، اما انشاءالله در فرصت آتی بازم خدمت شما خواهیم بود. اجالتاً از محضرت شما خداحافظی میکنم و بحث رو پی میگیریم با آقای دکتر تیمی.
بنده هم تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان.
زنده باشید، سپاسگزارم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر رمضان رحیمی، دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. اما آقای دکتر احمد تیموری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی، هم در استودیو برنامه سایه روشن همراه ما هستند. آقای دکتر، شما چگونه با این موضوع روبرو میشید؟ اساسا با توجه به تجاربی که دارید در بحث آموزش و تحقیقات، مواجههی که با دانشجویانتون دارید در مرکز آموزشی، اساسا موافق این موضوع هستید یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول با صراحت بخوایم بگیم با این شرایطی که عنوان شده و بررسی شده، اگر این اقدام شکل بگیره آسیب جدی دانشجویان خواهند دید. ما اول این رو بگیم و بریم سر توضیحات که چه علتی داره. این که ما درست تطابق ندادیم، ما اول میخواییم ببینیم چرا میخواییم این کار رو بکنیم، یک هدفی باید یا اهدافی رو داشته باشیم. آیا ما اومدیم دانشگاه ها رو صرف تطابق با دانشگاه های اروپا، چون یکی از ادله اینه که مثلا آلمان، فرانسه، ایتالیا به عنوان نمونه میگم و بلژیک و هلند 3 سال است
دوره کارشناسیشون، 3 سال است.
این تطابق اصلا درست نیست.
بله،
چون ما باید اول بیاییم سطح کیفی استاندارد در حوزه پژوهش، در حوزه آموزش، در حوزه تحقیقات، در حوزه علوم آزمایشگاهی و در حوزه کارگاه ها. میبینید حوزه های خیلی مختلفی هست. بله، که آیا اول ما استاندارد ها رو حفظ کردیم؟ آیا اون استانداردی که در واقع شایسته و حق دانشجو هست که از اون استاندارد ها استفاده بکنه، آیا اون رو برای دانشجو مثلا مقطع کارشناسی، حالا ما صحبت میکنیم تا دکترا، ما این مسئله و موزل رو دیدیم، آیا این استاندارد ها وجود داره؟ اصلا قابل قیاس با سرزمین غرب هست؟ درسته ایران اسلامی از لحاظ علوم و فناوری به نوعی جزو کشورهای جهان اولی است، اما استانداردهای ما به هیچ عنوان استانداردهای جهان اولی نیست. این تلاش حالا اساتید، تلاش دانشجویان عزیز هست که دارن با این شرایط علومی رو در واقع طی میکنن، فرا میگیرن و اون رو به مرحله به اصطلاح کار و ظهور میرسونن.
یعنی پیشرفت‌های علمیمون اونقدر که پیشرو بوده و قابل توجه نتونسته ساختار همراهی بکنه با پیشرفت.
اصلاً دقیقاً همین رو میخوام بگم. ببینید یه مثال من بزنم، همین نشست مصطفی صلوات الله علیه که ایران میزبان حدود 110 تا 120 کشور هستش، خب این حاکی از رشد علم در این سرزمین هست و در سرزمین های اسلامی.
من که سالهای زیادی نمیگذره از برگزاری این جایزه علمی، ولی خیلی جا افتاده و جای خودش رو تونسته باز کنه.
خود اروپایی ها میگن همردیف در واقع همون چیز به اصطلاح اروپایی ها هستش. بله، این نشستی که ایران داره قرار بله میده. بله، تو نشست علمی
نوبل علمی که در
بله نوبل بله علمی. بله، میخواییم بگیم پس اون استاندارد ها هنوز لحاظ نشده. ما نمیخواییم یک قوانینی وضع بکنیم که آسیب روانی به طبقه دانشجویی وارد بشه. امروز در دانشگاه ها ما داریم مشاهده میکنیم 4 سال تدریس میکنن، 4 سال از زمان دارن استفاده میکنن، اما سطح خروجی کیفی نیست.
بله.
یعنی دانشجو بعد از فارغ التحصیل شدن باید اینها رو آسیب شناسی کنیم. چه اتفاقی میفته؟
واقعا تبدیل به کارشناس نمیشه.
اصلا میخوام همین رو بگم،
یعنی ما داریم بعد از 4 سال نهایتا یه کاردان تحویل جامعه.
دقیقا.
بدون تاریخ دقیقا. اگر بخوایم
حتی در سطح کاردانی هم بعضی حوزه ها و رشته ها ما نداریم. بله. این رو من راحت قطعی بگم. مثلا 4 سال تموم میشه، کارشناسی رو میگیره دانشجو، اما چه اتفاقی میفته؟ که اگر یک امتحان مجدد از اینها بگیری به عنوان جامعه، میبینید که اون بار علمی متاسفانه نیست.
بله.
نمیخوایم بگیم مقصر دانشجوست. ما ساختار آموزشمون باید یک بازنگری به آموزش داشته باشه و منابع آموزش. من همیشه این رو تکرار میکنم، منابع آموزش. ما اصولا چیزهایی رو تدریس میکنیم و دانشجو مطالبی رو دریافت میکنه که شاید تا آخر عمر چه علاوه نظری چه نظر عملی کاربردی نداره.
و البته در مورد عملی هم که فرمودید، اساسا ما کارگاه عملی چرا
دقیقاً داریم؟ میخوام همین بحث استانداردها رو عنوان کردم، یکی از مسائلش همینه. حالا دانشجو وقتی فارغ التحصیل میشه، ظرف من میگم 1 هفته 2 هفته 70% علوم فرا گرفته فراموش میشه،
چون از فضا فاصله میگیره.
دقیقا، از فضا. و از طرفی بدون تعارف ما بگیم نظام آموزشی ما، دولت ما، حمایت از فارغ التحصیل نداره.
بله.
یعنی ما میزان جذب و میزان خروجی و میزان جذب برای تحصیل، خروج از تحصیل، جذب برای اشتغال. ما درس رو میخونیم برای چی؟ که به کار بگیریم.
بله.
چون به کار گرفته نمیشه، یک چیز باطل محسوب میشه و
به خاطر همین ذهن در حقیقت مقابله میکنه.
دقیقا.
یه چیزی که به درد تو نمیخوره کنار بگذار،
میذاری کنار و یک افسردگی و یک بحران انگیزش در ذهن نسل جوان. نسل جوان الان مشکل نداره که 4 سال میخواد بشه، 5 سال میخواد بشه، 3 سال میخواد بشه.
با اون کیفیت و استاندارده ما بود.
اون خیلی مهمه. ببینید، چون برنامه ملی است.
چقدر خوبه که شما با صراحت صحبت میکنید آقای دکتر.
من
مواجهم با دانشجویان در دانشگاه به همین نتایج رسیدم، اما واقعا جرأت بیانش رو به این صراحت ندارم.
نه، من واقعیت رو میگم. من میگم حرف درست رو باید زد تو هر مقطعی. حرف درستی که مورد پذیرش خداوند عام و خاص هست، حرف درست رو اصولا میپذیرم. اون کسی که نمیپذیره واکنش نشون میده، چون اصلا طالب حرف درست و کار درست نیست. ما در واقع داریم راه رو نشون میدیم.
ما داریم دانشجویان رو میبینیم دیگه. این وضعیت که شما میفرمایید واقعا از نزدیک قابل لمسه.
من راحت، حالا خیلی راحتم. مثلا تو بحث استاندارد فضای فیزیکی، ببینید من الان اگر اینجا راحت نباشم، صندلی که گذاشتید، تمرکز ندارم. تمرکز نداشته باشم خوب نمیتونم صحبت کنم. از علمم نمیتونم صحبت کنم و نمیتونم اون نتیجه خاص رو بگیرم.
کیفیت محتوای برنامه مهمه.
ولی وقتی که جایی که نشستم خیلی راحتم، آرامش دارم، فضا خیلی خوبه، فضا روشنه.
ایداله.
منم با اون همراه میشم، یعنی جزوی از اجزای اون میشم. بله. و این اجزا یک هماهنگی ایجاد میکنه، اون هماهنگی کیفیت رو ایجاد میکنه.
درست.
امروز بدون تارو من گاهن، شاید این حرفا رو نباید بگم، من گاهن 1 ساعت و نیم 1 ساعت تدریس میکنم، چون میدونم بعد از اون دانشجو رو صندلی که نشسته دیگه نمیتونه تحملش بکنه. بله. دیگه نمیتونه مطلب رو جذب کنه، متوجه میشم. ما ابعاد روانشناسانه
جا به جایی دانشجو روی صندلیش برای استاد پیام داره.
و ما اومدیم یک دفعه برای چی؟ چطور به چه نقطه ای ما رسیدیم که میگیم کارشناسی 3 ساله بشه خوبه؟
من.
گفتیم اگر الگوی غرب رو میخواییم و کشورهایی که نام بردیم که اصلا تطابقی وجود نداره، اگر میخواییم بر اساس موازین اسلامی چیز کنیم، پس حقوق دانشجو رو باید لحاظ بکنیم، استانداردهای کیفی رو در نظر بگیریم در حوزه هایی که گفتم، فناوری، تحقیقات، آموزش و پژوهش و همچنین حوزه های آزمایشگاهی، آیا ما این استانداردها رو به دانشجو ارتقا میدیم که اون سطح رو سریع دریافت کنه و ظرف 3 سال ما میگیم تو این 4 سال کیفیت 2 سال رو نداریم، چطور میخوایم حالا 3 سال بکنیم که کیفیت 4 سال رو داریم تطابق انجام میدیم؟ و این تو مقاطع بالاتر یک مقدار خطرناکتر میشه. مثلا در ارشد هم گفتمان این هست،
بله،
که ارشد هم بیاد 1 سال بشه و ترم سوم بشه پایان نامه. آیا ما باز دوباره رو این کار کردیم؟ میخوام یه مستاقی هم بزنیم،
خیلی مخرب میشه.
حالا در دکترا رو اومدیم گفتیم باید 3 سال بشه امتحان جامعه هست، خب خیلی خوبه، در کنارش گفتن 3 جایگزین میذاریم، مثلا پژوهشی و تحقیقاتی و از طرفی اختراع رو مثلا میذاریم که دانشجو اگه اینها رو نتونست امتحان جامعه بده. ببینید ما اگر هدفمون حذف قواعد زائد در آموزش و ساختار آموزش هست بسیار خوبه، چون ما قواعدی داریم، قوانینی تو ساختار آموزش داریم که دست و پاگیر مثل خیلی از ادارات ما، خیلی از نهادهای ما، خیلی از وزارتخونه های ما. ما اینقدر بوروکراسی رو شب میخوابیم صبح بلند میشیم بوروکراسی رو افزایش میدیم.
این هم در نسبت به دانشجو هست و هم در نسبت به استاد دانشجو.
دقیقاً می‌خوایم بگیم که پس اگر این سطح کیفی رو انجام بدیم و استاد آرامش داشته باشه و منابع براش تعریف باشه، تعریف شده باشه، مثلا من میام با
حتی وضع معیشتیش فراهم باشه،
همه چیز گفتیم با آرامش وقتی همه چیز رو میگیره. امروز وقتی دانشجو توان پرداخت شهریه‌ای که نباید، اول من این رو میگم، اثر بخشترین، مطلوبترین و علمیترین ما این رو بگیم و کارآمدترین حوزه در جهان در تمامی کشورها حوزه آموزشه، حوزه تحصیله، حوزه تدریسه، چون از اینجاست که ما پرورش میدیم، از مدیر گرفته، از نماینده مجلس گرفته، وزیر گرفته، رئیس جمهور گرفته، از این حوزه پرورش پیدا میکنه.
مبنایی ترین
خب وقتی که من یک دانشجوی بی سواد بیام بیرون و کاربردی نداشته باشه تو مدیریت هم نمیتونم کارم انجام بدم. و دو
در صنعت هم با مشکل میخوریم.
و دو ما یک نظم ساختاری تو آموزش نداریم. نظم ساختاری منظورمون چیه؟ تو منابع. مثلا من میام یک درسی رو مثلا میگیم به عنوان مثال حقوق بین الملل عمومی میخوایم تدریس بکنیم.
بله.
من یک منابعی به به دانشجو دارم تدریس میکنم. استاد ایگرگم یک منابع دیگه. دانشجو در واقع اینجا دچار تزلزل میشه، دچار بی‌نظمی فکری میشه، دچار تضاد میشه و دچار استرس میشه، چون باید بیاد امتحان بده که در مقطع بعد در کنکور قبول بشه، ولی این منابع به کارش نمیاد، منابع چیز دیگه است. و به خاطر اینه که من میگم قبل از هر چیزی ما میگیم چکشکاری قانون نباید بلافاصله، چون هر جا که ما تطابق انجام دادیم بعد اومدیم تغییر قانون دادیم آسیب دیدیم. شاید به این برنامه مربوط نباشه ولی مستاق میتونیم ما، مثلا مستاق بحث طلاق و مهریه اندل مطالبه.
بله.
چه اتفاقی افتاد وقتی ما این قانون رو سخت گذاشتیم؟ چقدر از خانوارها و سرپرستها وارد زندان شدن و بعد اومدیم چکشکاری کردیم گفتیم اینجور خانواده داره نابود میشه، در اینکه ما این کار رو کرده بودیم که استحکام خانواده بود. ولی عکس جواب داد. بله. تو ساختار آموزش هم همینه. ساختار آموزش ساختاری نیستش که چند نفر بیان فقط بشه، نه، اندیشمندان و نخبگانی که در واقع در این مسیر بودن، ده ها سال آموزش دادن، ما از اینها بهره بگیریم، الگوهایی که میگن انجام بدیم و تمام استانداردهایی که گفتیم انجام بدیم، اشکال نداره کارشناسی رو بکنید 2 سال.
بله، اینم خیلی مهمه. فکر میکنم یکی از در حقیقت پیش ذهنی های کسانی که این قانون رو مطرح میکنند این هست که ما منابع مالی که از این طریق به دست میاریم رو بتونیم اتفاقا صرف رسیدن به اون استانداردها بکنیم. این هم موضوع مهمی، اما تجربه نشون داده که این صرف جویی ها معمولا در جاهای دیگری صرف میشه، یعنی این رو هم باید بالاخره بدون تعارف مطرح بکنیم که چه الزامی وجود داره و چه پیگیری مجدانه‌ای وجود داره که اگر ما منابع مالی به دست آوردیم در پی این کاهش دوران تحصیل، بتونیم دقیقاً اون رو ببریم به سمت بالا بردن کیفیت و استاندارد.
خب اجازه دارم من یه توضیح دیگه از جهت تکمیل توضیحشو. من از بحث روانشناسانه میخوام بگم ما چه کار میکنیم؟ ما یک وجوهی رو دریافت میکنیم، برای چی؟ برای امنیت و آرامش جامعه هزینه کنیم. مالیات میگیریم چه کار کنیم؟ بیمارستان‌های بهتر داشته باشیم، فضای آموزشی بهتر داشته باشیم، مرکز بهداشتی بهتر، جاده‌های بهتر ها و خدمات حمل و نقل، هر چی که شما میگید در جامعه که باعث آرامش شهروند میشه. درست شد؟
درست.
اگر این آرامش رو حس نکنه شهروند، پس ما کار درستی نکردیم. یعنی ما منابعی رو دریافت کردیم اما اون رو هزینه نکرد.
نقض غرض بود.
دقیقاً. ما توی بحث آموزش هم همینه. ما هدفمون چیه؟ می‌خوایم بگیریم که هزینه بکنیم. من یک چیز رو به شما بگم. ببینید، اگر به عنوان مثال میگم توی یک خانواده شما کار رفتاری کردی که فرزند شما دچار مشکل روحی روانی بشه، دیگه ترمیم این مشکل روحی روانی بسیار هزینه بره. یعنی شما ده ها هزینه هم نسبت به اون چیزی که کردی ده ها برابر هزینه بکنی، فرزند شما دیگه مطلوب نخواهد شد، دیگه اون شخصیت اولیه خودش رو پیدا، چون آسیب ذهنی دیده.
یعنی که لااقل سالهای زیادی طول میکشه تا
خیلی زمان میبره و شما نمیتونی قطعی بگی که مثلا این درمان خواهد شد. درست شد؟
و اتفاقا میگن که این آسیب ها در دوره نوجوانی یه موقعی ممکنه در 50 سالگی خودشو نشون بده.
دقیقاً. شاید به عنوان آتش زیر خاکستر باشه. مثلا یک بیماری که کسانی که وسواس دارن مقطعی داروی مثلا شاید خوب باشه، ولی 5 سال بعد می‌بینی همون اتفاق دوباره میفته، شاید شدیدتر. من بحثم اینه. خب منظورمون چیه؟ این وجوه رو دریافت می‌خوایم بکنیم که هزینه برای آرامش دانشجو بکنیم، در صورتی که دانشجو اولین مرحله بی‌نظمی روحی و روانیش و استرسش همین شهریه‌های سنگینی که نمیتونه پرداخت کنه.
درست.
و دانشجویی که شغل نداره و پدری که مشکلات اقتصادی داره، حالا میخواد این رو حل بکنه فرزندشه، دوباره پدر میبینید دوچاره آسیب روحی روانی میشه چون مشکلات داره برای درک، نمیتونه اون امرار معاش به اصطلاح خانوادگی رو داشته باشه، تا چه برسه هزینه هایی که هر سال داره اضافه میشه.
میدیدیم که مثلا اگر که یک خانواده ای به واسطه قبولی یکی از فرزندانش در دانشگاه جشنی بگیره و شادی به پا بکنه، هنوز یکی دو ترم نگذشته می‌بینیم که دریای آرام خانواده متلاطم میشه و همه باید تلاش کنن که بتونن مثلا شهریه رو
دقیقاً من یکی از خواهشام نسبت به مسئولین امر اینه که دغدغه‌شون ایجاد امنیت و بستر لازم جهت ثبات آرامش روحی و روانی باشه.
بله.
تیم‌هایی رو، کارگروه‌هایی رو شکل بدن در دانشگاه‌ها، بررسی بکنن. گفتیم اگر شما حالا بیا بالعکسش هم ما بگیم همه چیز رو شما به صورت مدینه فاضله تهیه کن، ولی وقتی که کسی که اونجا میخواد استفاده کنه از لحاظ روحی روانی آسیب دیده، دچار مشکل هست، شما مثلا میگم یک جا بدهکار هستی، رفتی تو یک باغ زیبا، تو یک گلستان، میتونی از اون استفاده، اصلا تو اون فکر نیستی، تو این فکر هستی که فردا من به عنوان مثلا این بدهیم رو چه کار کنم، طلبکاری که میخواد بیاد، یعنی از اون فضای زیبا شما هیچ بهره ای نمیبری،
اصلا امکان ایجاد نمیشه که از حال خوب در زمان حال بهره ببری.
دقیقاً. پس نظام آموزش ما هم باید ساختاری رو ایجاد بکنه، اول مخاطبش کیه؟ دانشجوه. مخاطبش کیه؟ کارمنداشه. مخاطبش کیه؟ در واقع اساتیدن. اینها رو تو ابعاد مادی و معنوی به اون ثبات و آرامش برسونه، بعد بیایم قوانین رو حالا نرم کنیم.
قوانین مهمه. ضمن اینکه این تغییر 3 سال واقعا برخی مسائل دیگر رو هم به صورت ساختاری باید تغییر بده که این خودش چندین سال طول میکشه، خود این بازه زمانی استرس و آسیب رو حتما به همراه خواهد داشت. البته خب همونطور که شنیدید آقای دکتر تیموری، صحبتی که داشتیم با آقای دکتر رحیمی دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، لااقل مجلس مصر به این اوضاع هست، به خاطر اینکه به هر حال آورده های مالی و اقتصادی این موضوع هم برای دولت هم برای مجلس مهمه. انشالله که برای بالا بردن استاندارد آموزشی این منابع استفاده بشه. اما گفتن واقعیت‌ها از طرف اساتید بزرگواری مثل شما هم میتونه کارگشا باشه. امیدواریم هر تصمیمی که در نهایت گرفته میشه به نفع دانشجویان باشه، به نفع اساتید دانشگاه و به نفع جریان علمی کشور. بسیار سپاسگزارم. اگر ممکنه در حد یکی دو جمله جمع‌بندی بفرمایید.
من یه خواهشی هم دارم، در حوزه ما آموزش رو سعی کنیم به طرف غیر حضوری نبریم.
بله.
چون در ایران من این پیامدها رو دارم میبینم، همون ابعاد روحی روانی هم برای دانشجو هم برای استاد ایجاد کرده. ما تا زمانی که بستر لازم تو فضای مجازی رو از جمله همین اینترنت رو درست نکردیم، من خواهش میکنم از مسئولین تو بدترین شرایط هم شده اگر کلاس ها حضوری باشه
حتما بهتر
کارآمدیش بیشتر مطلوب تر خواهد بود و نتیجه بهتری خواهد